در نوسان بوده. بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2017 میلادی، گرجستان جایگاه 16 رو در بین 190 کشور جهان به خودش اختصاص داده. بهترین نماگر شاخص سهولت کسب و کار گرجستان ثبت مالکیت و طی سالهای اخیر گرجستان همواره جزو 3 کشور اول جهان در این نماگر بوده. همچنین میشه گفت گرجستان در نماگرهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبارات و اخذ مجوزهای ساخت و ساز عملکرد بسیار موفقی داشته و با اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فرایندهای اجرایی تونسته در نماگرهای مذکور در زمره 10 کشور برتر دنیا قرار بگیره. قطعاً کشور ایران میتونه با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق بهبود محیط کسب و کار کشور رو تسریع کنه. به طور کلی محیط کسب و کار اقتصادی در بعد کلان متأثر از حوزه‌های مختلفیه که مهمترین اونها عبارتن از کارایی و اثر بخشی دولت، کارآمدی بازارها، فضای سیاسی اجتماعی، روابط بین المللی، شرایط بازار کار و امکانات فناورانه جامعه.
خب عمه جان اگر موافق باشی ما یک شاکله کلی رو بگیم، یعنی یک نفری وقتی میخواد از صفر تا صد کار رو بدونه باید چه مراحلی رو رد بکنه، این رو اول در مورد صحبت بکنیم بعد بیام در مورد چالش ها و بقیه حرفایی که در مورد هر بخش هست صحبت بکنیم.
حتما. ببینی علی جان، ما گفتیم که یه سری از عوامل هستن که در حقیقت نمیشه خیلی راحت مطالعهشون کرد، مثل بحث اقتصاد کلان یا توانایی‌های زیرساختی کشور و این حرفا، ولی خب یه سری موارد هستن که میشه بهشون پرداخت. توی اونها هم اولین و مهمترین مرحله مراحل مختلف شروع یک کسب و کار.
بله.
این به شدت برمیگرده به اینکه ما داریم در مورد چه حوزه موضوعی صحبت می‌کنیم. یعنی این کسب و کاره قراره که تو چه محیطی شکل بگیره.
بله.
داریم در مورد چه صنعتی صحبت می‌کنیم؟ داریم در مورد چه زیرساخت‌هایی برای اون صنعت صحبت میکنیم.
یه پیشنهاد بدم، هفته قبل کردم، معذرت میخوام، چون الان بحث این کسب و کارهای خونگی هم خیلی داغه و باب شده، حالا امیدوارم مد نباشه، فقط یه جریانی باشه بیاد و بره، موندگار بشه، چون این بحثش داغ هست. مثل استارتاپ ها که تو فصل 1 و 2 برنامه نقشه‌گر در موردش خیلی صحبت شد، اگه موافق باشه از اینجا شروع کنیم.
حتما. ببین این خود واژه کسب و کار خانگی یه بخش مهمی از کارآفرینی رو در بر میگیره. یعنی ما اگه بخوایم کارآفرینی رو تعریف بکنیم، انواع اقسام تعاریف رو اساتید بزرگ در دنیا مطرح کردن، داخلی و خارجی. من اگر تعریف خودم رو بخوام بگم، به نظر من یک کارآفرینی یا یک کارآفرین کسی هست که یک کسب و کاری رو ایجاد میکنه که نه تنها خود، چندین و چند نفر دیگه از قبل اون کسب و کار قرار منتفع بشه.
بله.
خب این میتونه دقیقاً یک کسب و کار خانگی باشه. یعنی من با حداقل امکانات در ساده ترین شرایط و شکل و فرم مشخص یک کسب و کاری راه اندازی میکنم
و کمترین منبع ورودی مالی داره.
یعنی بحث سرمایه گذاری بسیار حداقلی و اندکه، اسمش هم واقعاً باید بذاریم سرمایه گذاری، اسمش هزینه نیست. و از توان خیلی های دیگه استفاده میکنیم که اونها هم دارن با حداقل های خودشون. یعنی ببینید الان ما کلی کسب و کارهای مشارکتی داریم.
آره.
مثال هاش این کسب و کارهایی که مثلا از توانمندی های سایر دوستان و همکاران و در حقیقت همسنفا در یه محیط مارکت پلیس یا در حقیقت بازار کسب و کار استفاده میشه.
بله.
من دارم آنچه که دیگران تولید میکنند رو به صورت مشترک ارائه میدم، حالا میتونه غذا باشه، میتونه تولید صنایع دستی باشه یا هر مثال دیگه، و داریم بین خودمون این کسب و کار رو میگردونیم. یعنی مدیریت یک کسب و کار خانگی به صورت مشترک با یه وحدت رویه.
قشنگه، ولی اینم باز داستانه خاص خودشو داره.
قطعاً.
یعنی این نیست که حالا من بعضا میشنوم که میگه من دارم تو خونه‌مون غذا درست میکنم، میارم صندوق عقب ماشین پر میکنم. این رو حالا توی خیابون گاندی هم که میره خیلی زیاده، که دوتا مورد هست، حالا بقیه جام حتما دوستان دیدن. درسته یک کسب و کار خونگیه، ولی یه همچین مواردی واقعا نیاز به مجوز داره. اصلا بحث مجوز ها بحث عجیب غریبیه که باید یه برنامه کامل، بعضا دوتا برنامه کامل رو بهش بپردازیم با توجه به اینکه به فرمود رهبر که ارگان‌ها باید شرایط رو تسهیل بکنن برای صدور مجوزها، ولی هنوز مشکلش کاملا مشهوده و حس میشه و دیده میشه دیگه، از حس هم گذشته. اگر موافق باشی حالا که بحث کارآفرینی شد با زینب محمودی همراه بشیم، با خانم فاطمه مقیمی صحبت کردن، ایشون کارآفرینن، اینو بشنویم برگردیم.
میگن خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه، دو کلمه‌ای که باز به کارآفرینی وصل میکنن. اما کارآفرینی فقط ایجاد کردن یک شرکت، یک سازمان، یک بنگاه اقتصادی نیست. اما سرمایه همش صفرای توی حساب بانکی نیست. من میگم برند شخصی اون تأثیری که هر کسی در جامعه از خودش گذاشته. من سید فاطمه مقیمی هستم، فعال در بخش صنعت حمل و نقل به عنوان فعال اقتصادی و چندین سال متوالی به عنوان کارآفرین برتر در کشور انتخاب شدم. 3 مقام بین‌المللی دارم به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام سال 2012 از بانک توسعه اسلامی، کارآفرین برتر آسیا پاسیفیک از اتاق‌های بازرگانی آسیا پاسیفیک سال 2016 و در سال 2017 هم به عنوان کارآفرین پیشرو از سازمان توسعه اسلامی. ما در بحث علمی در واقع میگن خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه، دو کلمه‌ای که باز به کارآفرینی وصل میکنن. ببینید، اولا اینکه بحث اشتغال زایی از کارآفرینی کاملا متفاوت هست. به هیچ عنوان اشتغال زایی کم ارزش‌تر از کارآفرینی نیست، اما دو مقوله کاملا متفاوته و هر کدوم هم ارزشمندی خودش رو داره. اما کارآفرینی الزاماً اشتغال آفرینی نیست، میتونه فقط یک اشتغال ایجاد بکنه. ما توی کارآفرینی یه بحث داریم به عنوان خیش کارفرما بودن یا به عبارت ایندیویدوال انترپرنورشیپ، یعنی کارآفرینی فردی. یعنی میتونه شخص فقط یک انگیزه تفکر تغییر در یک نوآوری رو به وجود بیاره و خودش شخصا و رأسا تنها نفری باشه که تو اون کار مشغول میشه. اگر این رو توسعه بده، بست بده به عنوان کارآفرینی سازمانی، یا اگر بره در درون یک سازمان عملا اون تخریب خلاق رو انجام بده، میتونه سازمان کارآفرین رو هم به وجود بیاره. اما کارآفرینی فقط ایجاد کردن یک شرکت، یک سازمان، یک بنگاه اقتصادی نیست. میتونه اون بنگاه وجود داشته باشه، اما یه رولوشن توش اتفاق افتاده باشه و اون تغییره و اون نوآوریه در واقع این رو ایجاد بکنه. امروزه با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در بخش استخدامشون با تأمل و تعلل روبرو میشن، نیاز به این هست که در واقع کارهای خیش کارفرمایی شکل بگیره. این خیش کارفرمایی چند بُعد رو میخواد. درسته سرمایه اولیه رو میخواد، اما سرمایه همش صفرای توی حساب بانکی نیست. باید به این نگاه بکنیم، بسیاری از سرمایه ها تفکر افراده، ایده افراده. ایده براش سرقفلی میشه تعریف کرد و میتونه ایدهش رو در یک معامله با سرمایه گذار بیاد به یک جایی برسونه که معاملش بکنه. من ایده دارم، شما سرمایه دارید، با هم میتونیم کاری رو شروع. اگر بتونیم ایده ها رو به عنوان یک بانک ایده حفظ بکنیم و اگر برای ایده ها ارزش قائل بشیم و برای ایده ها اون پروپوزالی رو بنویسیم که توجیه اقتصادی داشته باشه، فکر میکنم خوبه. من میگم برند شخصی اون تأثیری که هر کسی در جامعه از خودش گذاشته. این جامعه میتونه جامعه کاریش باشه، میتونه جامعه بزرگتر شهری، کشوری، حتی جهانی باشه. یه مقدارش برمیگرده به کاریزماتیک آدم ها، یعنی یه مقدارش از شخصیت آدم ها سرچشمه میگیره، از نحوه تعاملش با جامعه که داره کار میکنه و یه مقدار زیادیش هم برمیگرده به نحوه عمل کرده هر آدم، با صداقتش، با پیگیریش، با پاسخگو بودن. اینی که من برای خودم باشم، فقط تو بنگاه اقتصادی به دنبال کسب درآمد باشم، در دراز مدت من رو پایدار در جامعه می‌بینم. فرهنگسازی در یک جامعه بسیار ارزشمند هستش. ما از نظر شاخص‌های فرهنگی در داخل کشورمون کارهای مداوم و پایدار مشارکتی وجود نداره. حالا این ممکن است مثلا فامیلی کاپریشن باشه، یعنی یه بیزنسی باشه که تو خود فامیل شکل گرفته، یعنی ذینفعانش افراد یک خانواده هستن ولی پیگیر نمیشن. ما اگر بیاییم کارآفرینی رو به عنوان یک درس، به عنوان یک تعهد، به عنوان یک علم در مجامع اولیه آموزشیمون، توی مدارسمون حتی، توی مهد کودکامون حتی، اینها رو آموزش بدیم، شاید مسئولیت پذیری رو هم برای جوانهامون، برای نسلهای بعدیمون راحت تر.
خب خیلی متشکرم که با برنامه نقشه گنج همراه هستید. اما دیگه امیر جان دیگه باید جمع ببندیم.
خب یه مطلبی که من برای خودم خیلی جذاب بود و فکر میکنم با اون میتونیم این بخش اول رو جمع بندی بکنیم اینه که خب بحث شروع کسب و کار معیارا و شاخصهای مختلفی خودش زیر مجموعه داره. حالا آی فیروزی هم اشاره کردم بحث ثبت شرکت و عدم سوء پیشینه و اینکه بعضن تو خیلی از کشورها اسب بر براءت بوده و ما این کار رو نمی کردیم، حالا داره همه اینها تغییر صورت میگیره روش.
بله.
ولی اشاره شد به اینکه شاخصهای بین‌المللی کسب و کار یه خورده متفاوت هستن و معیارهاشون الزاماً معیارهای ما نیست. از اون سمت ما یه فضای
ما هم نمیتونیم مجبورشون کنیم که معیارهاشون عوض کنن.
اصلاً. آره. از اون ور هم ما یه سری فضای واقعی کسب و کار داریم توی کشور خودمون. بله. که شاید بخش‌هایش به واسطه فاصله با معیارهای جهانی هنوز محقق نشده، بخشایش هم متفاوت از جهان باشه.
درست.
خب این میشه همون فصل مشترکه که از ابتدای برنامه هم در موردش صحبت کردیم و فکر میکنم که به موارد خوبی در ارتباط با این پرداختیم.
ولی جای حرف دارم.
حتما. آره. یعنی فتح باب شد تازه. که بدونیم به چیا باید بپردازیم.
خیلی حرف داریم. اما من احساس میکنم باید این نکته رو بگم. اگر در مورد شروع کسب و کار میخواید چیزی رو بدونید، این نکته رو بگم که ما تو فصل قبلی برنامه، من نبودم، من تازه این فصل مهمون شما، تو فصل قبلی برنامه نقشه گنج فکر کنم به یه موضوعات پرداخته شده که اصلا در مورد بوم و مدل و فلان و فلان و فلان صحبت شده. جستجو کنید، میتونید برنامه های قبلی رو گوش بدید. حرفی نمونده؟
نه.
متشکرم. ممنون امیر جان.
سلامت باشین. متشکرم از شما.
قربان شما. دوستای خوب، ممنون که همراهی کردید تا این لحظه. خدا نگهدار.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی از صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی. صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران. شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و
بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
داکت اسپلیت مهراصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 8364.
روز صبح قبل از اینکه کارتون رو شروع کنید، بیایید یکم با هم درباره موفقیت صحبت کنیم. بیایید به همدیگه انگیزه بدیم و امواج مثبت رو برای هم ارسال کنیم. کار سختی نیست، فقط کافیه 8 صبح رادیو خودتون رو روشن کنید و روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز باشید. در دریای پرتلاطم زندگی فقط یه موجه که شما رو به ساحل موفقیت میرسونه. کدوم موج؟ بله، فقط موج سفر. موج سفر شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 9 صبح منتظرتون هستیم. اگه صبح ها موج رادیوی شما روی موج ثروت باشه، اون روز روز شما میشه. اگه باور ندارید فقط یه بار امتحان کنید. موج ثروت.
وقتتون بخیر باشه، روز و روزگارتون خوش. ساعت 13:28 دقیقه است و اینجا رادیو اقتصاد. آخرین برنامه در این نوبت کاری عنوانش هست ارمغان طبیعت، که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
آفتاب که طلوع میکند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی اقتصاد سلام، بسیار خوشحالیم از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت در کنار شما هستیم. در روزهای فرد ساعت 13:30 تا 14 منتظر شما هستیم تا بیشتر در رابطه با موضوعات مختلف حوزه دام، طیور و آبزیان با شما صحبت کنیم. در کنار ما در برنامه ارمغان طبیعت باشید. ما در برنامه‌های گذشته سعی کردیم ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تولید دام، طیور و آبزیان رو در نقاط مختلف کشور به شما شنوندگان عزیز معرفی کنیم. شما هم میتونید نظرات، پیشنهادات، موضوعات و دغدغه‌های خودتون رو از استان زیبای خودتون با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 در میون بگذارید. ماهیان خاویاری با ارزشترین ماهیان موجود در کره زمین هستند که بشر تا کنون اقدام به صید و پرورش اونها کرده. تولید این ماهیان انقدر جذاب و پر از منفعت اقتصادیه که هر روز تعداد زیادی از مردم و سرمایه‌گذاران به سمت تولید ماهیان خاویاری میرن. با توجه به اینکه پرورش ماهیانی خاویاری در کشورمون هم علارغم اینکه 2 دهه است از تولیدش میگذره در کشور ما، در 2 دهه گذشته به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته، ما در این برنامه قرار بیشتر در رابطه با پرورش ماهیان خاویاری با شما صحبت کنیم. استان فارس از استانهای پیشرو در زمینه پرورش ماهیان خاویاریه و به همین دلیل میخوایم به استان فارس بریم و گفتگو کنیم با فعالان آبزی پروری این استان. در این بخش از برنامه میخواییم با یکی از پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در استان فارس صحبت بکنیم، جناب آقای محمد صفایی. سلام بر شما.
سلام، خسته نباشین. من به شما و شنونده های محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای صفایی، پرورش ماهی، اون هم ماهیان خاویاری در استان فارس که فاصله ای هم داره به هر حال از دریا، باید هم جالب باشه هم جذاب. چند سال دارین کار میکنید؟
ما از سال 87 اونجا شروع به کار کردیم و همچنان هم در همین شغل به ادامه مشغولیم.
خدا حفظتون میکنه. کدوم شهرستان مشغولید؟
ما در استان فارس، شهرستان استقبان و منطقه ایج.
بله. تو این منطقه چی شد که رفتین سراغ پرورش ماهی خاویاری؟
اون منطقه به دلیل اینکه آب فراوانی داره منطقه ایج و
بله،
چشمه های پر آب که در اونجا وجود دارن برای پرورش ماهی و مخصوصا ماهی خاویاری که دمای مناسب خنک آبی میخواد، زمینه مساعد بود و ما از این طریق اونجا به این پرورش ادامه
مشغول شدید. چقدر سرمایه گذاری کردید آقای صفایی اونجا؟
سرمایه گذاری برای شروعش که ما در سال 87 که چون با 45 تن شروع کردیم، مبلغ تقریبا حدود 2 میلیارد تومان اونجا اون زمان. بله.
ولی الان
آره، برای سال 87 پول زیادی بود و جایی که ما تقریبا شروع به کار کردیم از شهر و روستا تقریبا فاصله زیادی داره، چون چشمه‌ای که در اونجا وجود داره وسط بیابون هست، مسیر رفت و آمد سخت بود، اینجوری هزینه بالایی یعنی از ما طلبید.
درسته. ظرفیت تولیدتون هم چقدره؟
تقریبا با خاویارش 800 کیلو خاویاره و 37 تن تولید. بله.
اشتغال زاییتون چی؟
اشتغال زایی ما الان فعلا 13 نفر اونجا بیمه داریم.
بله، مشغول به کار هستن.
بله مشغول به کار هستن.
خب کسانی که میخوان در حالا سراسر کشور و استان شما برن سراغ پرورش ماهیان خاویاری، توصیهتون چیه؟ تو کدوم مناطق رو باید انتخاب بکنن؟ یعنی فارس الان جاهای دیگه هم داره که بشه این فعالیت رو آغاز کرد در اونجا؟
به نظر من آل فارس همین تد الان قسمتی که ما در اونجا هستیم، در همین منطقه رودبال، بعد از یه سدی جدیدن زدن و بعد از این سد آب فراوانی پشت این سد داره هدر میره، میشه اونجا استفاده کرد، چون همین آب دمای مناسبی داره، دمای مناسب برای پرورش از تقریبا 18 تا 24 خیلی عالیه. ما در سال دمای ثابت داریم 19.5 و این آب که بعد از ما میره برای سد، پشت سد هم دماش خیلی خوبه تو همین منطقه‌ای که ما هستیم. جاهای دیگه هم که چشمه و آب فراوان باشه میشه با هزینه کمتر این کارو انجام داد. و اگر
همکاری میکنن مسئولان شیلات باهاتون؟
انشالله که بکنن. حالا خوبه بد نیست، به هر حال کارهای اداری مشکلات و دردسری‌های خودشو داره، ولی
شجاع شدیم دیگه به عبارتی، میرین جلو و به هر حال کار میکنه.
بله بله،
خیلی هم خوبه. بفرمایید که در حال با توجه به این که همه کارهایی که در حوزه اقتصاد انجام میشه چالش ها و مشکلات خاص خودشو داره، به عنوان پرورش دهنده ماهیان خاویاری شما با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
ما با همین مشکلاتی که الان یه ذره از لحاظ سرمایه گذاری، الان این کار چون 10 سال طول میکشه که یه ماهی از بچه ماهی که شروع میشه تا به سن بلوغ میرسه و به مرحله برداشت خاویار میرسه 10 سال طول میکشه.
بله.
اینجا سرمایه گذاری سرمایه خوابیده‌ای باید، یعنی سرمایه میخواد، سرمایه میخواد.
هم یه دوای سرمایه باشه که به حال مازاد باشه که بشه سرمایه گذاری که اونجا انجام شده، این زمان 10 ساله که داره طی میشه به حال چالشی برای طرف به وجود نمیاره. شیلات تامین نقدینگی نمیکنه براتون؟ تسهیلاتی بهتون بده؟
تسهیلات میدم، به تسهیلاتی که میدن 18% هست.
بله.
و مثل بقیه که نمیشه جوابگوی تولید شد، تولید باید یه هزینه یا اون تسهیلاتی که میدن با نرخ کمتر، ولی حالا ما میبینیم که با بودجه نیست یا هر چیزی با همین مشکلات ایستادیم، ولی دیگه اون مزاحمت ها اون سنگ اندازی ها نشه. آدم ما با همین سرمایه که الان از خودمون داریم مقاومت میکنیم. 10 سال یک مثلا یک خواب سرمایه خیلی زیادیه، حداقل مثلا اون وامایی که میدن به موقع بتونن برای ما مثلا اعمالش کنن، تمدیدش کنن، بازم با همون
دوره تنفس بیشتر میکنن.
آره.
بله بله
دوره. آره این اتفاقا بیفته برای تولید کننده هایی که الان ایستادن، یعنی خیلی حرفه. ما از الان چندین سال همه ماهی، من خودم بچه جنوبم، ماهی که قیمتش 80,000 تومان 40,000 تومان بوده در دریا، الان شده کیلوی مثلا 200 تومان، ولی این ماهی خاویاری ما از همون زمان داریم. الان 3 سال من قیمت ماهی را دارم 80 تومان میفروشم، امروز هم همون 80 تومان دارم میفروشم.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای صفایی، انشالله در کارتون موفق باشید و همواره بتونید در خدمت پیشرفت و آبادانی کشور باشید. ممنون، شما رو به خدای بزرگ.
انشالله قربان شما، موفق.
موفق باشید، خدا حافظ. گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد صفایی، یکی از پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در استان فارس. خسته نباشید میگم به همه کشاورزان و دامداران و دامپروران و آبزی پروران و استان زیبا و دوست داشتنی فارس. انشالله با تلاش شما و همت شما و همراهی مسئولان رونق و رشد اقتصادی در سراسر کشور در بخش کشاورزی هم در استان فارس و هم در سایر استان‌ها رقم بخورد.